أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سولاته الأذاليل. خطبه دوم رو میخوندیم. امروز دومین جلسه و آخرین جلسه است که این خطبه رو میخونیم. در جلسه اول مطالبی در رابطه با حمد خداوند و استعانت از خداوند و شهادتین و بعضی از روش‌های تبلیغی حضرت رسول صلی الله علیه مطالبی گفته شد. در این جلسه، جلسه دوم، فتنه های جاهلیت، اون فتنه هاییش که اگر غفلت کنیم تکرار می شود، جاهلیت قابل تکرار، اون مطرح می شه و در رابطه با فضائل اهل بیت هم مطالبی گفته می شود. مقدمتا بگیم که جاهلیت قبل از اسلام دو نوع بود. یک نوعش به راحتی قابل تکرار نیست، مگر خیلی به هم ریختگی بشود که تکرار بشود. مثلا بت پرستی به سبک قدیم یه تکرار نمیشه، از چوب و سنگ بتی بسازند و بپرستند. یا وضعیت تغذیه‌ای اونقدر به هم ریخته بود، خیلی باید از تمدن و از آیین آسمانی دور بشن که اونطور دیگه غذا بخورند. یا اقسام ازدواج هاشون، مثلا وضع تغذیه‌ای، یکی رو بردن نزد متوکل گفتن این خیلی دور از آبادیست، این خیلی جاهلیتی غذا میخورد. گفتن چطور؟ گفت فقط افعی میخورد، نوع غذاش فقط اینه. یا تو کارهای خوبشون میخواستن صدقه بدن، برای یک نفر موهاش رو میتراشیدن، بعد گندم قاطی اون موها میکردن، میدردن صدقه میدادن. چی کاری که ما هم قاطیش بکنن که به مردم صدقه بدن. که در خطبه 26 بعضی از کارهای جاهلیتی قدیم رو که به راحتی دیگه تکرار نمیشه حضرت داره، که حضرت رسول صلی الله علیه که آمد تشربون الکدر تأکلون الجشب تسفکون دماءکم تختعون ارحامکم الاسنامو فیکم منصوبه، که در اون خطبه شرحش خواهد آمد. اما یک نوع جاهلیتی است که قابل تکراره، که باورها، آرامش به هم ریختنها، حاکمیت‌های قبل از اسلام. الان هم یک ذره غفلت کنیم حکومت‌ها دیکتاتوری میشه، باورها از یقین به خرافه ها تبدیل میشه، مردم ناآرام و مضطرب میشن و بحث امروز قسمت مهمش در این رابطه است. و ناسو فی فتنین انجدم فیها حبل الدین. حضرت رسول صلی الله علیه که مبعوث شدند، مردم در یک فتنه ها بودند، در یک بدبختی ها و بلاها بودند. این فتنه به چه معناست؟ عجله نکنیم، خود حضرت مشخص میکنه به چه معناست. فی فتنین این جدم فیها حبل دین، این جدم یعنی انقطع، که حبل دین منقطع شده بود. دین بود، یهودیت و مسیحیت بود، اما به عنوان یک ریسمان که ما را نجات بدهد، ما را ارتقا بدهد، توسط آن به مراحل بالا پیش بریم، نبود. این قابل تکراره. ممکنه دین فقط اسمی از آن بماند، ازش برای بالا رفتن، برای نجات، برای پیشرفت استفاده نشود. و تزعزعت سوار الیقین، و استوانه های یقین متزلزل شده بود. به حکمت 30 مراجعه کنید، اونجا دارد که یقین بر 4 ستون است: الا تبصرت الفتنه و تعول الحکمه و موعظت الابره و سنت الاولین. مفصل شرح دادیم اونجا. اجمالش اینه که پایه های یقین چیه؟ چی میشه که انسان به مطالب درست حساب یقین پیدا کند؟ اگر باورها عقلانی باشه، خلاصش اینه، به چیزی باور کنیم که عقل تأییدش کند و گذر تاریخ هم مؤیدش باشد، میشه جز مطالب یقینی. اما نه، مردم حرفاشون باوراشون یقینی نیست، خرافه ایست، تاریخ هم تاییدش نکرده. اینجوری بود وقتی که اسلام آمد: اختلف النجر و تشتت الامر. اصول اولیه مورد اختلاف شده بود، آقا ظلم نکنید، مردم برابرند. این جز اصول اولیه است. اینها دیگه مورد قبول نبود. و تشتت الامر و امور مردم مختلف شده بود، هر کس برای خودش راه خودشو میرفت. این یک نوع جاهلیت است. و ضاق المخرج و عمی المصدر. خروج از این بحران که باورهای خرافی اصول اولی را حتی قبول ندارند، خروجش مشکل شده بود. و عمی المصدر و ورود به یک باورهای درست حسابی مبهم و کور بود. خب الان مردم چطوری خارج بشن از این باورهای غلطشون؟ چطور و از کجا باورهای درست رو بگیرند؟ ممکنه هم مشکل بخورد. فالهدا خامل، هدایت مخفی، ولاما شامل، و کوری فراگیر. میبینید پول داره، رئیس، مسئول، مطرحه، اینم مثل انسان بی پول، غیر مطرحه، هیچ کاره، همه با هم مبناهاشون غلط، ول اما شامل، کوری گسترده شده است، ابهام فراگیر شده است، رئیس و معروس نمیشناسه. عصی الرحمن و نصر الشیطان. خدای رحمان خلقمون کرده، روزیمون داده، مهربان است با ما، اسیان میشود. نصر شیطان، یاری شیطان میشود. و خود الایمان، ایمان بدون یاور میماند. اون مجموعی که دنبال ایمانن دیگه کمن نیستند، ایمان تحقیق شده است. فنهار دعائمو، پایه های ایمان ساقط شده. بازم به حکمت 30 مراجعه کنید، اونجا مفصلا توضیح داده. حضرت می فرماید ایمان 4 پایه دارد: الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. انسان مؤمن خیلی باید مقاوم باشد، باوراش خیلی درست حسابی باید باشد، اهل مبارزه باید باشد، عدالت خواه باید باشد. دیگه کسی دنبالی حرفا نیست که آقا مقاومت، تمرین مقاومت، تو سیر و سلوک برید، باورهای یقینی، مبارزات رو شروع کنید. اینها دیگه ساقط شده است. تنکرت معالمو، نشانه های ایمان مورد قبول نیست، خیلی جذبه ندارد در مردم. و درست سبولو، راه های ایمان قدیمی شده، مندرس شده و عفت شرکو. حتی اون راه های وسطش، شفافش، اعتدالش، اونا همه قدیمی شده. حرف از مقاومت و مبارزه و عدالت خواهی و عرفان و سیر و سلوک، اینا قدیمی است، ما رو گذشتار جدید زندگی کنیم. این از اون جاهلیت هایی بود که وقت حضرت رسول عبدالله آمد بود، ولی قابل تکرار است، چه مثلا هم خیلیش باشد. اتا و شیطان فسلک و مسالکه و ورد و مناحله و مطیع شیطان شدند، روش او رو رفتند و به منابع آبی که میخواست مردم رو سیراب کند وارد شدند. روش های او محل تغذیه و تأمین آب شیطان اونجا رفتند. مبانی شیطان چیه؟ در خطبه یک حضرت دارد شیطان از اجتیال و از اقتطاع استفاده می کند و مردم رو فریب می دهد. اجتیال یعنی که جبران می ده انسان این وروبر می برد یه وقت ندارد که به معارف الهی برسد. ممکنه الان هم همینطور باشه، طرف میگه برای زیارت، برای خوشسازی، برای معرفت اسلامی، برای عرفان، میگه ما وقت نداریم. پس وقت نیست که به جذبه ها و زیبایی ها برسد. این اشتیال و اقتدا غیر از قطع کردن یه وقت میبرن طرف آن نرو طرف دین نرو، یه وقت اقتدا از جذبه های غیر خدایی بهش نشون میدن که خودش میبرد میپذیرد این قطع شدن را. شیطان از این دو مبنا استفاده می کند. اجتیال چنان وقتمون پر میشه که وقت نداریم به زیبایی های واقعی برسیم، به معارف الهی برسیم. و اقتطاع جذبای هوا و هوس رو میاره که خودمون می بریم. اجتالت هم الشیاطین عن معرفته و قطعت هم ان عبادته، که در خود به یک آمده است. به هم سارت اعلامو و قام لباؤو. به سبب همین مردم پرچم های شیطان در سیر و جریان قرار می گیرد و این پرچم استوار می شود، پا می گیرد. خود مردم هم کمک شیطان می کند. فی فتنن داست هم به اخفاف ها و وطعت هم به اطلاف ها. حیوان ها اسم سوم و پاشون مختلفه، اخفاف، اطلاف، تا که شتر باشد یا گاو و گوسفند باشد. مردم در فتنه ها دیگری برای ما تصمیم میگیرد، سیاست مدارها سواری میگیرند. تو فتنه هایی مردم قرار میگیرند، دیگران براشون تصمیم میگیرند، زیر پا خوردشون بکنن با انواع پاهای حیوانی، اخفاف، اطلاف. و قامت علا سنابک ها، مردم این زیرن فتنه ایستاده روی سوم خودش. یه وضعیتی که حیوان ها برای ما تصمیم بگیرند، حیوان ها ما رو در فشار قرار بدن. مقصود از حیوان انسان های بدتر از حیوان. فهم فیها تائهون خائرون جاهلون مفتونون، مردم بیچاره در این فتنه ها متحیر، سرگردان، جاهل، نمیدونن چه کنن، مفتونون، مورد تصمیم دیگران. فی خیر دارن و شر جیران، در بهترین خانه بودن. مکه درسته از نظر کشاورزی و دامداری فضایی نبود که حالا برای کار اقتصادی اونجا مردم جمع بشن، ولی از نظر معنوی اونقدر بالا. اونجا کعبه ساخته شده است، انبیا اونجا آمده، در بهترین جا. اما شر و جیرانه، بدترین همسایه ها، بدترین افراد همونجا، حتی داخل کعبه بود بذارند. مردم سرگرم کاره که شاورزی و دامداری بودن که آقای کارا سخته، شما بیاد مکه و همسال اونجور جا. خب میگوید ما چجور زندگی کنیم بیام اونجا؟ شما بیاد اونجا کارتون نباشد، سختی کشاورزی لازم نیست، شما رانندگی بکنید. یعنی چیکار بکنید؟ شما شطور بهتون میدیم، شما یه مداری تجارت این ورور اموال تجارت رو رد و بدل کنید. ابتدا نفهمیدن اینایی که دنبال دامداری و کشاورزی بودن کجا دارن میرن. گفتن خب کار راحت تریست. بعد از مدتی یه پولی میگود ما شطور هم نداریم. میگودن خب پول بهتون بدیم، شطور مال ما، شما فقط پولشو بگیرید. اینا فقط پول میگرفتند. کالا رد و بدل میکردن بهشون خوش میگذشت. یه مدتی که گذشت باید با این پول مایحتاجشون رو میخریدند، پول اضافه نشده بود، مایحتاج رو گرم میکردن، گرانی و تورم اونجا معنا پیدا کرد. اگه خودشون کشاورزی میکردن، دامداری میکردن، با همه زندگی میکردن، گرانی معنا نداشت. و کم کم دختران هم مزاحم بودن دیگه، فرق براشون میآوردن. دختر زنده به گور کردن هم رواج گرفت. پیش خیلی دارن، بهترین خانه بودن مکه، بهترین جای عبادت، همه انبیا بیان اونجا. اما شر جیران، بدترین وضعیت همسایگی. نامه هم سهود کهله هم دومو به ارض عالمه ها ملجم و جاهله ها مقرم. خوابشون بیداری، سرمه چشمشون عشق، پر استراب و پر غم که خوابشون نبرد، همش عشق بریزن. به ارض به زمینی که عالمه ها ملجم و جاهله ها مقرم، که عالم اون سرزمین ملجم است، لجام بهش بستن. فضایی که حرف بزند ندارد، میدان برای گفتن ندارد. اما جاهل و مکرم، جاهلی مورد اکرام هست، رئیس شدن برای خودشون، اینها قابل تکرار است. به سرزمینی اگر رفتید بپرسید عالمانش کجا هست، حرفشون میتونن بزنن یا نه، رئیساشون جاهل ها و بیشخصیت ها هستن یا نه. بنک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس. اگر دیدیم آدمای جاهل رئیس شدند، نه آدمای شایسته و لایق، اگر دیدیم علما حرفی برای گفتن و میدانی برای حرف گفتن ندارند، بدانید که مردم بیچاره اند. نوم هم سهود گهنه هم دمو، از غم خوابشون در آینده ها نخواهد بود، سرمه چشمشون عشق خواهد بود. وای به مردمی که عالمانش منزوی و جاهلانش مکرم و به پست و مقام رسیده باشند. این وضعیت جاهلیتی بود که حضرت رسول صلی الله علیه آمدن این رو به هم بریزند، ولی قابل تکرار است. دیر به جنبیم دوباره نااهلها رئیس بشن، عالمان تقیه کنند، بحث یقین و جهاد و عدالت خواهی و مبارزه و عرفان و سیرسوم همه قدیمی بشه، بعد فقط خرافه هاست که مردم باور داشته باشند. از کجا آمد نمیدونیم، چطوری بیان از این وضعیت بیرون بشن معلوم نیست، به کی پناه ببرن معلوم نیست. این تبیین جاهلیتی که قابل تکرار است. و مسئولیت روحانیون که ورثت الانبیا هستن اینجا مشخص می شود تو حدی، نگذاریم این وضعیت پیش بیاد. در ادامه این خطبه حضرت از اهل بیت می بیاد هم موضع و سره و منها، یعنی آل النبی علیه السلام، از همین خطبه است در رابطه با اهل بیت نبی صلی الله علیه و علیه هم موضع و سره و لجأوا امره. اهل بیت محل اسرار الهی هستند، اهل بیت پناه اوامر الهی هستند، اوامری که صادر میشه از جانب خداوند مرکزش اهل بیت هست. راز و رمز های هم دارند، دیکتاتور رو بهش دست پیدا نکنند، این دلیل باید راز بماند. اونایی که اهلش هستن برای اونها پاداش ها هدایت های پاداشی هم هست. و عیبه تو علمه، عیبه اون صندوق رو میگن که لباس های فاخر قیمتی رو اونجا نگه میدارن، صندوق علم الهی، اون علوم با ارزشش اهل بیتن و موئل و حکمه، حکمت های الهی، مرجعش اهل بیت هستن. حکمت میخواهید، اسرار میخواهید، علم میخواهید، دست اهل بیت هستن. بعضی روایات رو که انسان میخوند لفظ خیلی عجیبه. امام صادق فرمود ابو بصیر انا اهل بیت اوتینا علم المنایا والبلایا و فصل کتاب، ما اهل بیت علم منایا بلایا و فصل کتاب داریم، ما میدونیم چه جوری بدبختی سرتون میاد، چه جوری نجاتتون میاد، هلاکت ها چیه، دست ماست، به طرف ما نجاتتون بدیم، درمانتون میکنیم. و فصل خطاب شبهه ایجاد میکنن و توی شبهه فتنه میارن، ما حرف آخر ما داریم، به دیگه نرید. در روایت دیگر امام صادق فرمود علم ناغابر مزبور و نکت فی القلوب و نغر فی الاسما و اندنا الجفر الاحمر الجفر الابیض و مصحب و فاطمه و اندنا الجامه. بعد هی پرسیدن یعنی چی؟ یا علمنا غابر و مزبور، هر دو جو میشه خوند، علمنا غابر و مزبور، علمنا غابر و مزبور. آقا غابر یعنی چی؟ فرمود علم آینده. مزبور یعنی چی؟ علم گذشته. نکت فی القلوب الهامات، نغر فی الاسما سخن ملائک، و انواع از جفرها، این رو ما داریم میدونیم، اسرار الهی، حکمتهای الهی، اینا دست اهل بیت. اگه میخوایم نجات پیدا بکنیم، تو فتنه قرار نگیریم، آینده ها رو بفهمیم، پناه به اهل بیت ببریم، و کهوف و کتبه و جبال و دینه، قار کتب الهی، کوه دین الهی، دینی که به اهل بیت متصل باشد پشتتون به پو بسته است. دیگه برای من دین رو معنا نکنم. و نگیر حضرت رسول کافیست، حضرت رسول به تنهایی نمیتوند و کافی نیست که دین با مقاومت بیستد و پشت راست بکند. به هم اقام انحناء ذهره، به سبب اهل بیت راست شده انحناء پشت دین، دین پشتش خم میشه اگر اهل بیت نباشد. خب بعد از حضرت رسول بنی امیه و بنی المروان و بنی العباس باشد، دین میماند. و اذهب ارتعاد فرائسه، لرزش پشت دین توسط اهل بیت میرود، دین مقاوم درست حسابی و استوار و ایستاده دینیست که اهل بیت بگویند. اما مردم طرف اهل بیت نرفتند، یکی دیگر رو به عنوان امام انتخاب کردن، و این هم یک جاهلیتی است. من مات ولم یعرف امام زمان مات میدادن، جاهلیه. و من هازم این خطبه است، یعنی قوم آخرین، گروه دیگر، این مردم، زرع الفجور و سقوخ الغرور و حسد الثبور، فسق و فجور کاشتند، با فریب آبیاری کردند، حالا هلاکت درو کنند. هرچی بکاریم همون رو برداشت خواهیم کرد. این جهان هو هست و فعد ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. یکی دیگر بیاد تو میدون، بنی امیه و بنی العباس بیاد، اینا عدالت میارن، نحلاکت خواهند آورد. فریب این کارا. لا یغاس به آل محمد صلوات الله علیه و علی آله من هذه الامه احد، قیاس به آل محمد از این امت احدی نمی شود. کی میشه مقایسه با حضرت علی علیه السلام و اهل بیت بشود؟ آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خرمهره را با دور برابر می کنند. تا مقایسه با اهل بیت کردیم، بدانید هر بی سر و پایی هم هوس خلافت و ریاست می کند. چون میگن خب میدان باز است برای نااهل ها و بی شایسته ها. مقایسه با اهل بیت نمی شود احدی. ولای و سوا به منجرت نعمت هم علیه ابدا، خب مساوی نمی شود با اهل بیت. این افرادی که جرت نعمت هم علیه، نعمت اهل بیت بونها جریان پیدا کرد. اگر اهل بیت نبودن که این اصلا مطرح نبودند. اینا از دین نونشو گرفتن، امتیازشو گرفتن، نیم نون آخرش همینو میخواستن، نان و نامی میخواستن. مساوی و مقایسه با اهل بیت نمیشود. منجرت نعمتهم علیه، اون افرادی که نعمت اهل بیت شاملشون شد، ولی ابوبکر بود، عمر که بود، اینا به اسم دین آمدن بیجا رسیدن، ابدا هیچ وقت مساوی نیستند. بعضی از اسلام حکمتش، علمش، سختیش، مبارزش، ایثارش اینا رو دارن، بعضی هم از اسلام به این نوای رسیدن، انقلاب هم همینجور رسید، ادهی شهادت و اصالت و سختیش، ادهی هم ریاستش و پولش و پست و مقامش. به نامه 28 امام مراجعه کنید در نهج البلاغه که در پاسخ معاویه حضرت دارد. معاویه سخن از ابوبکر و عمر داشت، بعد امام در جوابش دارد فدع ان کمن مالت به رمیه، رها کنید این افراد را، به دنبال شکار بودند و منحرف شدند. فقط خطبه شیخ شقیه نیست که اینها را مطرح میکند، ابوبکر و عمر و عثمان را، خیلی جای دیگر اینها را مطرح کرده است. مساویه با اهل بیت احدی نمیشود، هیچ وقت نمیشود. هم اساس و دین، پایه دین اهل بیت است، ستون یقین اهل بیت است، اعتدال اهل بیت است. الیهم یفی و الغالی به هم یلحق و تالی، برگردد به اهل بیت اون که جلو افتاده، ملحق به اهل بیت باشد اون که عقب افتاده. اهل بیت کشتی هستن، جلوتر عقبتر همه غرقند. اعتدال اهل بیت، یقین اهل بیت، پایه دین اهل بیت، کی با اینا مقایسه می شود؟ و لهم خصائص و حق الولایه. اگه پرسیدن کجا در نهج البلاغه آمده که حضرت رسول اهل بیت رو انتخاب کرده بقیه رو انتخاب نکرده، یکیش هم اینجا، و لهم خصائص و حق الولایه. حق ولایت مختص به اهل بیت است. فیه مول وصیه و وراثه، وصیت و وراثت در میان اهل بیت است، در بقیه نیست. خب فیه مول وصیه، خب ولایت به چی، وصیت به چی، وراثت به چی؟ متعلقاتش حذف شده در بلاغت، میخوانید که اگر متعلقاتی حذف شد عموم را میفهماند. وقتی میگه ایاک نستعین، یعنی در همه چیز از تو خدایا کمک میخواهیم، همه وصیت ها، همه وراثت ها، همه ولایت ها در اهل بیت است، مخصوصا مهمترینش، مخصوصا مهمترینش که ادامه راه پیغمبر باشد دست این هاست، بقیه نمیتونن، آخر توانشو ندارن. الان اذ رجع الحق الى اهله، الان اون زمانی است که حق به اهلش برگشت. یعنی تا حالا که دوره سکوت علی علیه السلام بود، حق در دست نااهلان بود. الان اذ رجع الحق الى اهله، الان اون زمانی است که حق به اهلش برگشت. و نقل الى منتقله، و منتقل شد به جایگاهی که باید انتقال پیدا کند. خلاصه این که دوره ابوبکر و عمر و عثمان هم دوره ناحقی بود، اون حقش اونجا نبود، وراثت و وصیت و ولایت اصلا نباید اونجا قرار میگرفت، اونا اعتدال نداشتند. اصلا اونا چه این که مقایسه کنه خودشون رو به اهل بیت؟ اینم یک دوره جاهلیت بود. این روایت رو ببینید که امامان زیادی گفتند ان الارض لا تخلو من حجت الله علی خلقه، زمین خالی از حجت الهی نیست. و ان من مات ولم یعرف، امام زمانی مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیرد نفهمد اون امامش کیه، از کی باید پیروی کند، این به مرگ جاهلیت مرده است. خلاصه چه شد؟ بعضی جاهلیت ها قابل تکرار است. و اینو که یک نااهلی خلیفه بشود، مردم ناامن بشند، باورها به هم ریخته بشود. اینی که اون که عالمه میدان حرف گفتن نداشته باشد، اون که جاهل رئیس میشود، اینها قابل تکرار است. و روحانیت وظیفه‌شون رو بدونند، نگذارند جاهلیت پیش بیاید. و علی علیه السلام آمده که نگذارد این جاهلیت پیش بیاید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جنب